أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در ادامه بحث زکات به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی، دو تا بحث دیگر باقی مانده که یک بحث را میتوان از این دو بحث با تفصیل مطرح کرد و همچنین میتوان به اجمال مطرح کرد، و بحث دوم هم که یک بحثی است که مربوط به سیاست گذاری های مرتبط با صدقات مستحبی و انفاقات هست. من بحث اول را که به دو صورت تفصیلی و اجمالی میتوان مطرح کرد در جلسه امروز به شکل اجمالی طرح میکنم. اگر دوستان نیازی دیدن به این که به شکل تفصیلی این بحث را طرح بکنیم، به اون تفصیلش هم خواهیم پرداخت، حالا یا به این صورت که در این جلسات مدرسه مشکات اون بحث تفصیلی را مطرح بکنیم، یا اینکه صوت بحث تفصیلی را که من در جای دیگری ارائه دادم سلام در خدمت دوستان قرار بدیم که خودشان اون صوت را ملاحظه بکنند و استماع بکنند. اما اون بحثی که به نحو اجمال در اینجا مطرح میکنیم راجع به این است که زکات به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در تحت اختیار منصب امامت قرار دارد. بنابراین موضوع بحث این است، زکات به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در تحت اختیار منصب امامت قرار دارد. یعنی مدیریت زکات به تعبیر دیگر در اختیار منصب امامت است و دولت اسلامی زکات را در مصارفی که خداوند متعال مشخص کرده که مصارف وسیعی هم هست میتواند هزینه بکند. طبیعیه که هر چقدر مدیریتی که بر هزینه کردن زکات حاکم است مدیریت واحدی باشه، از هدر رفتن اموال زکوی بیشتر میتوان جلوگیری کرد. خب، و اما شواهدی که دلالت میکند بر این مطلب، اعم از ادله و معیدات، اولین شاهدی که مورد استناد قرار میدیم تعبیر خداوند متعال است در سوره توبه آیه 103، میفرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. شاهد ما در این آیه شریفه امر خذ هست،
امر به گرفتن زکات به قول تعالی خود من اموالهم صدقتن الاخر.
این تعبیر خود به وضوح دلالت میکند بر اینکه گرفتن زکات در اختیار پیامبر است به عنوان والی مسلمین. واضحه که در اینجا منصب امامت پیامبر مورد توجه قرار گرفته، چون پیامبر به عنوان امام جامعه زکات را باید به مصرف فقرا و دیگر هزینه های موجود در جامعه اسلامی برسانه، و الا اگر منصب امامت مورد لحاظ نبود کافی بود که خداوند به پیامبر اکرم بگوید به مردم دستور بده که زکات مال خودشان را در مصارف معین به مصرف برسانند. هر کسی وظیفه دارد برود زکات خودش را به فقرا، به ابن السبیل، به عرصه در راه مورد رضایت خداوند مصرف کنه. کافی بود اینجور بفرماید. اما این که می‌فرماید به پیامبر که از مردم زکات بگیر، از اموال مردم زکات بگیر، این معلومه که جنبه امامت و ولایت پیامبر مورد نظر است. شاهد دیگر بر این که جنبه امامت و ولایت پیامبر مورد نظر است این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان امام مسلمین افرادی را می فرستاد برای گرفتن زکات تحت عنوان جابی، جمعش میشه جبات، افراد گیرندگان زکات را پیامبر ساماندهی میکرد، این افراد را میفرستاد برای آن که زکات را از مردم دریافت بکنند و سپس این زکات را صرف میکرد در همون هزینه هایی که خداوند متعال مشخص کرده، مثل فی سبیل الله، ابن السبیل و یتامه و مساکین و الاخر. بسیار، این یک شاهد. پس شاهد اول استناد به آیه شریفه قرآن است و این که با تأمل در خود این کلمه خز معلوم میشه که جنبه منصب امامت پیامبر مد نظر بوده و عمل کرده خود پیامبر اکرم نیز نشان دهنده آن است که اون حضرت با جنبه امامت خودش این زکات را از مردم مطالبه میکرد به این صورت که افرادی را ساماندهی میکرد برای گرفتن زکات و سپس این زکات را در اون مصارفی که خداوند متعال مشخص کرده در سوره توبه آیه 60 مصرف میکرد. شاهد دوم صحیحه زراره و محمد ابن مسلم است. سند همونطور که عرض کردم صحیح است و این دو بزرگوار زراره و محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل روایت کردند. قال لابی عبدالله علیه السلام ارأیت قول الله تبارک و تعالی انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. به امام علیه السلام عرض کردند ارأیت، کلمه فکر میکنم این موقعی راجع به کلمه ارأیت صحبت کردیم، بله یا نه؟ کلمه ارأیت به معنای اخبرنی، ارأیت یعنی اخبر. بنابراین اینجا که این دو صحابی به امام صادق علیه السلام عرض کردند ارائیت قول الله تبارک و تعالی الاخر، یعنی ابن رسول الله تفسیر این آیه را به ما بیان کن، به ما خبر بده، تفسیر آیه را برای ما بیان کن، ما را مطلع کن از تفسیر این آیه. اما گاهی اوقات کلمه ارائیت به این معنای دیگری هم به کار رفته و اون معنای دوم این است که ما رأی و کفی هاد الامر، در سوره علق. خب ارائیت گاهی به معنای دیگری است که ما رأی و کفی هاد الامر، اضافه کنید که کلمه رأی، کلمه رأی در زمان صادقین علیهم السلام به معنای اظهار نظر ظنی به کار می رفته، اظهار نظر ظنی از روی ظن و گمان. به همین دلیل در برخی از روایات داریم که خدمت امام علیه السلام کسی میرسد و به حضرت میگوید ارأیت امکان کذا و کذا، حضرت میفرماید که واگذار کلام ارأیت را، دعنی و آره. ببینید حالا دقیقاً عبارت همینطوره که من نقل میکنم، کلمه دعنی را بزنید با ارأیت، بینشی هم در انگلیسی بزنید. این
دستگاه
چرا خب دوستان دیگه اگر دارن بله، اگر در این روایات دقت بکنیم میبینیم که در اینجا کلمه ارائیت دیگه به معنای اخبرنی نیست، لذا امام علیه السلام میاد میفرماید که واگذار مرا از این تعبیر، یعنی اینقدر نگو ارائیت ارائیت ارائیت، سخن کسی است که از روی ظن و گمان اظهار نظر میکند، من از روی ظن و گمان اظهار نظر نمی کنم. پیدا کردید آقا؟ کلمه دعنی را بزنید، یه اند انگلیسی بگذارید، بعد ارائیت بذارید. خیلی خوب، پس در اینجا به معنای اظهار نظر از روی ظن و گمان نیست. در این حدیث صحیح مسلم و محمد بن مسلم و زراره به این معنا نیست، ولذا امام علیه السلام هیچ ایرادی به اونها نگرفته. ارأیت قول الله تبارک و تعالی انما الصدقات للفقراء، آیا بله خبر بدهید ما را در مورد تفسیر این آیه شریفه، اکل هؤلاء یعطا و ان کان لا یعرف، آیا تمام این اصناف فقراء، یک مساکین، دو عاملین علیها، سه عاملین کسانی هستن که جمع آوری میکنن زکات را، مؤلفت قلوبهم کسانی که به منظور تألیف قلوب آنان زکات به آنها پرداخت میشود، چهار فرقاب برای آزاد ساختن بردگان، پنج والغارمین، غارمین کسانی هستند که دیونی بر عهده آنهاست که اموال آنان کفاف پرداخت دین را نمیدهد، منتها به شرط این که فی غیر معصیت ولا اسراف، در معصیت و اسراف آن دیون را ایجاد نکرده باشند برای خودشان. این هم شد چندمین، والغارمین و الفقراء یک، مساکین دو، عاملین علیها سه، مؤلفت قلوبهم چهار، فرقا پنج، غارمین شیش، و فی سبیل الله هفت، و ابن السبیل هشت. به امام علیه السلام این دو نفر عرض کردن اکل هؤلاء یعطا و امکان لا یعرف، آیا به تمام این اصناف هشتگانه زکات پرداخت می شود ولو اینکه شیعه نباشند؟ این کان لا یعرف، مراد از معرفت در اینجا معرفت امام علیه السلام به عنوان امام است، یعنی کنایه است از تشیع. اکلو ها اولائه یعطا و این کان لا یعرف. شاهد ما پاسخ امام صادق علیه السلام است. حضرت فرمود فقال علیه السلام ان الامام یعطی هاولائه جمیعا لانهم یقرون له بالطاعه. می فرماید امام به تمام این اصناف هشتگانه زکات پرداخت می کند زیرا آنان فرمان بردار امام هستند. یقرون له بالطاعه. قال زراره، زراره تکرار میکند سؤال را، میگه قلتو، من به امام صادق علیه السلام عرض کردم فإن كانوا لا يعرفون، اگر امامت را نشناسند چطور؟ باز هم پرداخت میشود؟ فقال، امام علیه السلام فرمود یا زراره لو کان یعطی من لا من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضعون. اگر قرار بود که امام به عنوان رهبر مسلمین فقط به شیعیان زکات بدهد نه کسانی که شیعه نیستند، آنگاه موضعی برای مصرف کردن زکات یافت نمی شد. و انما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه. و اگر امام به کسی که شیعه نباشد زکات می پردازد برای آن است که رغبت بشود به پذیرش مذهب حق، فیثبت علیه، و در این راه ثابت قدم باشد. بعد هم اضافه کرد حضرت فرمود فاما اليوم فلا تعطها انت و اصحابك الا من يعرف. اما در زمان حاضر تو و دیگر شیعیان زکات را فقط به شیعیان فقیر بدهید، یعنی به غیر شیعه زکات ندهید. پیداست که حضرت بر در اون زمان خاص یک نیازمندی را احساس کرده، تشخیص داده، به دلیل آن که حکومت می آمد و زکات را به غیر شیعیان می داد و شیعیان محروم می ماندند. می فرماد فاما الیوم، اما در زمان حاضر شما این کار را نکنید، یعنی اون چیزی که من گفتم امام هم به شیعیان زکات می دهد هم به غیر شیعیان، در زمان حاضر شما بیایید زکات خودتان را فقط به شیعیان بدهید. خب شاهد ما در این حدیث صحیحه این است که می‌فرماید ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا، تعبیر می‌کند به ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا، تمام آن اصناف هشتگانه را امام زکات را به آنان پرداخت میکنه. خب معنای این سخن اینه که مدیریت زکات دست امامه، مدیریت زکات دست امام است که امام میآید به تمام آن اصناف هشتگانه زکات پرداخت میکنه. این شاهد دوم که یک روایت صحیح است. شاهد سوم روایت دیگری است که سند این روایت ضعیف است. خبر علی ابن ابراهیم فی تفسیره، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اینطور آمده است عن العالم علیه السلام. منظور از عالم در اینجا امام صادق علیه السلام، مرحوم در روایات کمتر از امام صادق با عنوان عالم یاد شده. مرحوم علامه مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار، ملاذ الاخیار فی شرح چه کتاب است؟ تهذیب الاخبار. مرحوم علامه مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار جلد 6 صفحه 129 می‌فرماید المراد بالعالم در این روایت که انه الصادق علیه السلام، گویا منظور از عالم در این روایت امام صادق علیه السلام. فان الذي رايته في التفسير المذكور هو الصادق عليه السلام. می‌فرماید در تفسیر علی ابن ابراهیم که این روایت از آن تفسیر نقل شده، من دیدم که مراد از عالم را امام صادق دانسته. حالا این که میگه من دیدم، احتمالاً ممکنه به این صورت بوده باشه که گاهی خود مؤلفین بر کتاب خودشان حاشیه میزنن. چه بسا مرحوم علی ابن ابراهیم هم در کتاب خودش یک حاشیه نوشته بوده و در حاشیه این روایت نوشته بوده است که منظور از عالم امام صادق علیه السلام است. بسیار خوب، در این روایت اینطور آمده والغارمین قوم قد وقعت علیهم دیون انفقوها فی طاعت الله من غیر اسرافن. فرموده است غارمین افرادی هستند که دیونی به گردنشان آمده به واسطه آن که اموال خود را در مسیر اسراف هم هزینه نکردند، بلکه به واسطه ناگواری های زندگی، مشکلات زندگی، برای اونها دیونی پیدا شده. فیجب علی امام، شاهد ما توی این روایت اینه که وظیفه امام را این میداند که از مال صدقات، یعنی از مال زکات، بیاد دیون این افراد را پرداخت کند. خب اگر زکات تحت اختیار امام نباشه، امام چطور میتوانه این وظایف را انجام بده؟ فیجب علی الامام ان یقضی عنهم، بر امام واجبه که قضاء دین بکند از جانب این قارمین و یفکهم، و آنها را آزاد بکند از این دینی که برگردن دارند، من مال صدقات، یعنی از اموال زکوی. و فی سبیل الله، بعد حضرت توضیح میده منظور از فی سبیل اللهی که در آیه 60 سوره توبه آمده به عنوان یکی از مصارف زکات چیست. میفرماد و فی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد، برای جهاد اقدام میکنند، و لیس عندهم ما یتقوون به، در نزد آنها اموالی که بتوانند به آن وسیله خود را تقویت بکنند نیست. قدیم افراد که، یعنی صدر اسلام، افراد که میرفتند برای جهاد با هزینه شخصی میرفتند برای جهاد، ولذا غنیمت هم که به دست می آوردند، غنیمت بین خود همین جنگاوران تقسیم می شد تا قسمتی از هزینه آنان را جبران کند، تأمین کند. خب در حضرت دارد در این روایت فی سبیل الله را معنا می کند. یک دسته از افرادی که مصداق فی سبیل الله هستند، افرادی هستند که میرن برای جهاد و مال کافی برای تقویت خود ندارند. این یک. او قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به، گروهی از مؤمنان که پول حج ندارند. او فی جمیع سبل الخیر، یا هر راه خیر دیگری مصداق فی سبیل الله. فعل الامام ان یعطیهم من مال صدقات حتی یقوو علی الحج والجهاد، بر امام واجبه که از مال صدقات به این افراد بده تا قوت برای حج و جهاد پیدا بکنن. خب استدلال واضحه، اگر مال صدقات یعنی زکات تحت اختیار امام علیه السلام نباشد نخواهد توانست این وظایف را انجام بدهد. ابن السبیل را حضرت در ادامه معنا می کند. ابن السبیل ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعت الله. یه سفری را آغاز کردن، سفرم سفر معصیت نبوده، سفر طاعت بوده. فیقطع علیهم، راهزن به اونها حمله کرده، یذهب مالهم، مال اونها رفته، از دست رفته. در این صورت فعل الامام ان یردهم الی اوطانهم من مال الصدقات، بر امام واجبه اینها را به وطن خودشان برگرداند با هزینه که از طریق زکات به دست می آورند و به آنان پرداخت می کنند. روایت بعدی، خبر سباح ابن سیابه. خبر سباح ابن سیابه از امام صادق علیه السلام. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما مؤمن او مسلم مات و ترک دینا لم یکن فی فساد ولا اسراف فعل الامام ان یقضیه. هر مؤمنی یا مسلمانی که از دنیا بره و دینی از خود بر جا بگذارد که این دین به واسطه یک ارتکاب عمل حرام ایجاد نشده باشد، مثلا ناشی از قماربازی و مشروبخاری و امثال اینها، یا رباخاری و یا نزول و ربا دادن ایجاد نشده باشد، از اینها ناشی نشده باشد، ناشی از اسراف هم نبوده باشد، فعل الامام، بر امام واجب است که این دین را بپردازد. فَإِلَّمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ اِثْمُ ذَلِكَ. اگر امام این دین را پرداخت نکند، گناه این عدم پرداخت برگردن امام باقی میماند. همینجا یه حاشیه توی کتابتان بزنید یا یادداشت بکنید، این جزء روایاتی است که به وضوح نشان میده کلمه امام در روایات الزاماً به معنای امام معصوم به کار نمی رود، گاهی به معنای مطلق رهبر جامعه به کار می رود، ولو رهبر غیر معصوم به او هم اطلاق امام می شود. شاهد واضحش همین روایته، می فرماد فَإِلَّمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ اِثْمُ ذَلِكَ. اگر امام مسلمین این دین را پرداخت نکند، گناهش به گردن امامه. خب اگر امام مسلمین امام معصوم باشه که دیگه هیچگاه مرتکب چنین تخلفی نخواهد شد. پیداست که این مسئله ناظر است به امام غیر معصوم. ان الله تبارک و تعالی یقول، بعد حضرت آیه شریفه را شاهد می آورد برای فرمایش خودش، می فرماید فهو من الغارمین، اون مؤمن یا مسلمانی که من به تو گفتم که اگر بمیرد و دینی از او بر جا بماند باید امام دین او را پرداخت بکند، مصداق غارمین در همین آیه شست سوره توبه است. و لهو سهم عند الامام، و یک سهمی دارد این غارم در نزد امام. فان حبسه فاثمه علیه، باز هم تکرار میکند، اگر امام این سهم را حبس کند، پرداخت نکند، گناهش برگردن امام خواهد. خیلی خوب. روایت بعدی، روایت مرسله حماد است. این روایت همونطور که معروف مرسله است، لکن حماد جزء اصحابی است که اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه، یعنی علمای شیعه اتفاق نظر دارن که اگر روایتی به درستی با سند معتبری از خود حماد نقل شده باشه، به واسطه بین حماد و امام معصوم توجهی نمیشه. یعنی اگر این واسطه مجهول باشد یا حماد عرصبت واسطه را نام نبرده باشد، در هر حال این روایت هرگاه افرادی که از حماد نقل حدیث کرده اند افراد موثقی بوده باشند، مجهول بودن واسطه بین حماد و امام معصوم ضرری به اعتبار روایت وارد نخواهد کرد. تصحیح ما یصح عنه، یعنی باید این ما یصح عنه باشد، یه روایتی که صحیحاً از حماد نقل شده در دسترس باشه ولو واسطه بین حماد و امام معصوم نامعلومه، این ضرری به سند روایت نمیزنه. پس مرسل است لکن به واسطه این مبنا که اجمعت الاصابه، روایت سند معتبری پیدا میکند، الا اینکه کسی این مبنا را نپذیره، بگوید من مبنای اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن بعض الاصحاب را قبول ندارم. عن العبد الصالح، عبد صالح معمولا به معنای امام کاظم علیه السلام به کار می رود از باب کنایه و تقیهی که وجود داشته در اون زمان ها. قال والارضون التي اخذت عن وطن، امام علیه السلام می فرماید اون زمین هایی که عن وطن گرفته می شود. منظور از عن وطن، کلمه عن و یعنی التذلل، یعنی خضوع خشوع. اخذت عن وطن یعنی خضعت اهلها فاسلموها، یعنی صاحبان این زمین در برابر حکومت اسلامی خضوع کردند، فاسلموها، زمین خودشان را تقدیم کردند به حکومت اسلام. پس اخذت عن وطن معناش اینه خضعت اهلها فاسلموها، صاحبان این زمین در برابر حکومت اسلامی خضوع کردند و آمدند و زمین خودشان را تقدیم کردند به حکومت اسلامی. خب در این روایت حضرت می فرماید که فإذا أخرج منها ما أخرج، وقتی که محصول این زمین به دست بیاید، فأخرج منه العشر من الجميع، باید یک دهمش به عنوان زکات کنار گذاشته بشود. مما سقط السماء او سقیا سیحن، از اون محصولی که به واسطه آب باران آبیاری شده. سقط السماء، باران که از آسمان میبارد آن را آبیاری کرده. او سقیا سیحن، یا با آب چشمه آبیاری شده. این یک ده. و نصف العشر مما سقیا بالدوالی و النواضح، مالیات در اون زمین هایی که با آب باران یا آب چشمه آبیاری شده یک دهم محصوله، اما در اون زمین هایی که به دوالی، دوالی جمع دلوه، با دلو آمدن آبیاریش کردن، این کلی زحمت کشیدن رفتن با دلو آب از چاه در آوردن آمدن ریختن پای این زمین ها. و نوازح، نوازح یعنی شترهای آبکش، با شتر آبکش رفتن آب آوردن پای این محصولاتی که روی زمین توی زمین کاشتن ریختن. در این موارد میزان زکات نصف العشره، نصف یک دهم یعنی یک بیستم. بسیار خوب. فأخذه الوالی، این زکات را والی دریافت میکند، میگیرد. فوجهه فی الجهت التي وجهها الله علی وجهها الله، این زکات را در همان مصارف هشتگانه قرار میده که خداوند در آن مصارف قرار داده. علی ثمانیت اسهم، در هشت سهم، در هشت مصرف. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنته. ببینید این تعبیرات چقدر واضحه. حضرت می‌فرماید تقسیم می‌کند، امام تقسیم میکند زکات را به هشت قسمت و به هر کدام از اصناف هشتگانه به اندازه ای زکات میدهد که یستغنون بهی فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر. یستغنون بهی فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر، به اندازه زکات میدهد که در طول یک سال زندگی آنان تأمین بشود. بلا ضیق، بدون سختی، ولا تقتیر، و بدون سخت گیری، یعنی زندگیشان بدون تنگیر زندگی آنان، زندگی آنان در طول یک سال تأمین شود بدون تنگی و بدون سختگیری. یعنی اینطور نباشه که به اندازه بخور و نمیر داشته باشن. به اندازه بخور و نمیر نباشه، به اندازه ای که اینها به عسر و حرج بیفتند نباشه. نه، دستش را باز بگذاره امام، به اندازه ای که این افراد را دچار عسر و حرج و یا زندگی سخت و تنگ و دشوار نکند، بلکه بیشتر از اینها یک زندگی متعارف و معمولی داشته باشند و اونها از زکات پرداخت بکنند.
و الان بگیم کیفیت مثلا از فقهای مجموع معاصر سلف به این روایات و این شواهد که این طور استناد کردن همین رو.
بله بله، یه بحثی، اون بحثی که عرض کردم تفصیلی میتوانیم در اینجا مطرح بکنیم، یکیش راجع به همینه. آیا پرداخت زکات به رهبر مسلمین واجب است؟ یعنی این که وقتی به مال من و شما زکات تعلق میگیره، بریم زکات را بریم به رهبر مسلمین که اون آقا بیاد و مدیریت بکند و زکات را مصرف بکند. بعد در اینجا آمدن فقها تفکیک کردن، گفتن دو حالت را جداگانه باید بحث بکنیم. یک، در جایی که رهبر مسلمین، امام مسلمین، در جایی که امام مسلمین مطالبه زکات نکرده باشد. دو، در جایی که مطالبه کرده باشد. اگر مطالبه نکرده باشد، آیا پرداخت زکات به امام مسلمین واجب است؟ غالبا گفتن نه. در جایی که مطالبه کرده باشد چطور؟ در اینجا غالبا گفتن که چون مطالبه کرده است، بله، پرداخت زکات به او واجب است.
این استدلال در فقهای سلف هم موجوده؟
بله بله، در میان فقهای سلف هم موجوده. آره، هم در میان فقهای سلف هم در میان فقهای متأخر و معاصر موجود. خب فإن فضل من ذلك شيء، اگر از این زکات بعد از آن که به 8 سهم تقسیم شد و به اندازه کفاف یک سال زندگی این اصناف 8 گانه به آنان پرداخت شد، باز هم چیزی زیاد بیاید. چیزی زیاد میاد، یعنی تمام این اصناف 8 گانه رو میان نیازشان را برآورد میکنن برای مدت یک سال و پرداخت میکنن، میبینن بازم زکات موجوده. رد الی الوالی، این زکات برگردانده میشود به والی، نه داده میشود به این اصناف 8 گانه، نه داده میشود به اون کسانی که زکات پرداخت کردند، داده میشود به والی. و این نقص من ذالک شیئون ولم یکتفو بهی، اما حالت دوم، اگر زکات کم آمد، نتوانستن این اصناف 8 گانه زندگی یک سال خودشان را تأمین بکنند، لم یکتفو بهی، نتوانستن اکتفا بکنند به این مبلغ، در این صورت چه باید کرد؟ کان علی الوالی ان یمونهم، بر عهده والی است که تأمین بکند خوراک این اصناف 8 گانه را، من عندهی، از نزد خودش، به قدر سعت هم، به اندازه‌ای که به اونها وسعت بده، حتی یستغنوا، تا جایی که بی نیاز بشن. خب جالبه که در این روایت شواهدی آن که زکات در تحت اختیار امام است کاملا پیداست. اولا اون کسی که میاد این اصناف 8 گانه را مدیریت میکند امام است. ثانیا بعد از آن که زکات را به آنان پرداخت کرد، اینطور بگیم، ثانیا امام میاد میزان نیاز این افراد را برآورد میکند. برآورد کردن میزان نیاز آقای یعقوبی کاری نیست که توسط آحاد مردم قابل انجام باشه. ما مثلا بریم در این خانه، آیا این افراد میزان نیازشان چقدره؟ واقعا برای ما قابل احراز نیست. یه چند نفرم فرض کنید ببینیم که در این خانه آثار فقر از سر و روی آنها پیداست، آیا می توانیم احراز بکنیم؟ نه، شاید اصلا اینا اینجوری زندگی میکنن، یعنی عادت کردن به این زندگی کردن در حالی که پول دارن. یه بنده خدایی میگفت در هندوستان، کسانی که رفتن هندوستان متعدد، من این گزارش را از اونها شنیدم، میگفت بعضی ها هستن در هندوستان در خیابان به دنیا میان، در خیابان زندگی میکنن، در خیابان هم میمیرن، یعنی اصلا یه خانه ندارن. اینجور زندگی کردن برای بعضی از مردم اونجا تبدیل شده به یک عرف، عادت. خیلی خوب، حالا تصور بکنید افرادی، در ایران هم یه مواردی اتفاق افتاد که یک افراد فقیری را بعد از آن که مردند در خانه اونها مبالغ کلانی پول پیدا کرد. من خودم یادم میاد یه موقعی توی روزنامه نوشته بود یک شخصی که رفت کارش گدایی بوده و این پولهایی را که با گدایی به دست می آورده، نوعا اون زمانها که سکه می دادن به گداها، سکه های مثلا 1 تومانی 2 تومانی بیشتر و کمتر، این سکه ها را می رخده توی گونی جمع می کرده و همچنان به زندگی گدا یانه خودش و فقیرانه خودش ادامه می داده و این پولا رو خرج نمی کرده. بعد که از دنیا میره هیچ وارثی هم نداشته، بعد که از دنیا میره کیسه های متعدد پر از پول خرد سکه در خانش پیدا می کنه. قرار از این که شناسایی این افراد، یک، و شناسایی میزان نیاز سالیانه آنها. دو، برای آحاد مردم غالبا مقدور نیست. اینم شاهد دیگری است که امام باید زکات را در اختیار داشته باشه تا بتوانه این شناسایی ها را به درستی انجام بده. شاهد بعدی آن است که اگر کم بیاد از این زکات، اگر زیاد بیاد، برگردانده می شود به امام. خب چرا برگردانده می شود؟ آیا امام می خواد سهم برای مصرف شخصی استفاده بکند؟ خب واضح است که نه. نشان می دهد که هزینه های بیت المال باید توسط امام مدیریت بشه که این مال برگردانده می شود به امام، و اگر کم بیاد امام باید به اندازه‌ای که تأمین بکند زندگی این اصناف هشتگانه را، از آنها به آنها از اموال دیگر پرداخت بکند. اموال دیگر مانند چی؟ مانند انفال، مانند خمس، سهم امامی که از خمس در دست امام قرار میگیره. خیلی خوب. یمونهم، کلمه یمونه، مانه یمونو مونن، مانه یمونو مونن و مؤنتن، یعنی تأمین خوراک کردن، به معنای مطلق تأمین کردن هم به کار می رود. تأمین خوراک کردن، تأمین آذوقه کردن یا تأمین کردن. بسیار خوب، این هم یک روایت. روایت بعدی در خصوص یک قسمی از زکات است که زکات فطره است. در خبر ابی علی ابن راشد که از اصحاب امام هادی علیه السلام بوده، همون بزرگواری که امروز روز شهادت آن امام معصوم است، قال سألته عن الفطره لمن هي، از امام هادی علیه السلام سوال کردم که زکات فطره در اختیار چه کسی است. قال للامام، حضرت فرمود در اختیار امام است. قال قلت له فاخبر اصحابی، به امام عرض کردم این مطلب را به اطلاع شیعیان دیگر برسانم. ببینید یکی از نکاتی که در لابلای احادیث آدم میفهمه که این را آدم باید بنویسه، چون بعدن ممکنه یادش بره که کجا این مطلب را دیده و دسترسی براش سخت بشه، اینه. فاخبر اصحابی، میگوید من به دیگر شیعان اطلاع بدم، معلوم میشه که پاره از مسائل بوده است که این مسائل را میبایست به اطلاع فقط شیعان خاص و شیعان خالص برسانم، و لذا این آقای ابو علی ابن راشد که از اصحاب برجسته امام هادی علیه السلام هم هست سوال میکنه آقا من به اطلاع شیعان دیگر برسانم. قال نعم، حضرت فرمود بله. من اردت ان تطهره منهم، هر کسی از شیعان که اردت ان تطهره، میخواهی او را پاک و پاکیزه بگردانی، یعنی میخواهی کاری بکنی که در مال او مال حرام راه پیدا نکند. منهم ضمیرش برمیگرده به همان اصحاب یا شیعیان. خیلی خوب، پس روایات در این زمینه متعدده، به وضوح نشان میده که امر مدیریت زکات در اختیار امام معصوم است. عرض کردم که این بحث را با تفصیل بیشتر هم میتوان مطرح کرد. تفصیلش در همین جاست که ما تفکیک بکنیم بین اون حالتی که امام مطالبه زکات میکند از شیعیان و اون حالتی که مطالبه نمیکند. آیا در هر دو حالت پرداخت زکات به امام واجب است یا فقط در حالتی که مطالبه بکند واجب است؟ این بحثی است که اگر دوستان هم تمایل داشته باشند می توانیم در کلاس مطرحش کنیم.
بسیار
بله. بسیاری از فقها گفتن وقتی که امام مطالبه زکات نکند پرداخت زکات به امام واجب نیست. گفتن سیره متشرع بر همین استقرار پیدا کرده که زکات را خود مردم در مصارفش مصرف میرسانند، مگر در جایی که ندانن، مثلا طرفی که آقا من نمیدانم فقیر کیه، نمیتوانم شناسایی بکنم، بعضیا ظاهرشان فقیره ولی قابل اطمینان نیستن، یا بله مشکلات دیگری از این قبیل ممکنه داشته باشه که مثلا اگر به یک فردی بدم دیگری هم انتظار پیدا میکند، به این دلائل و اشباه این دلائل بیاد زکات را پرداخت بکند به امام. اما غالب فقها فرمودند در صورتی که شخص خودش بتواند مصارف زکات را تشخیص بده و امام هم مطالبه نکرده باشد زکات را، برای او جایز است که زکات را در مصارفش به مصرف برساند. اما اگر مطالبه کرده باشد اون حکم دیگری پیدا میکنه. حالا ما در این بحث به این نتیجه رسیدیم که وفاقاً لتعداد قلیلی از آقایان فقها اگر امام مطالبه هم نکرده باشد زکات باید به امام داده بشود. زکات باید به امام داده بشه الا در اون مواردی که خود امام اجازه میده که مردم برید زکاتتان را در مصارفش و مصرف برسن. جهتش هم البته دلایلی داره که حالا به تفصیل باید عرض کنیم. یکی از شواهد این قضیه آن است که زکات اصولاً تشریع شده برای تأمین زندگی فقرا و این تأمین زندگی فقرا وقتی صورت میگیره که زکات تحت مدیریت واحد باشه. این واضحه دیگه. شما الان همین در زمان خودمان ملاحظه بفرمایید، آنقدر دستگاه ها یا مراکز خیریه‌ای که میان برای فقرا پول جمع میکنن زیاده که آدم واقعا اولا در اطمینان کردن دچار شک و تردید میشه، ثانیا در اینکه اینها درست تشخیص داده باشن دچار شک و تردید میشه، ثالثا خود این دستگاه ها یا مراکز خیریه آنقدر از امکانات برخوردار نیستن که بتوانن تشخیص بدن اولویت مصرف با کجاست. خیلی نکته مهمیه. نمیدارم برای شما اتفاق افتاده یا نه، گاهی همینطوری تماس میگیرن، میگه آقا من از فلان خیریه تماس میگیرم. آره یه بچه الان هست توی بیمارستانه، نمیدارم اینقدر پول کم داره چنین و چنان، شما حاضرید کمک بکنید؟ عجیب اینجاست گاهی اوقات مثلا به تأخیر افتاده کمک، اگر آدم یادش رفته یا به هر دلیلی به تأخیر افتاده، بعد از چند روز باز زنگ میزن میگن برای اون بچه که گفتیم شما نمیخواید کمکی بکنی. میگن یعنی در طول این چند روز هیچ کسی پیدا نشده مثلا به این بچه کمک بکنه. آدم دچار تردید میشه آیا واقعا اینها اطمینان بخش هست یا نه. حالا اگر فرض کنیم 100% اینها آدم های مورد اعتمادی هستند، یک مشکل جدی وجود دارد و اون این است که به دلیل این مراکز به دلیل فقدان عده کافی، عده و عده کافی، نمی توانند اولویت ها را به درستی تشخیص بدهند و برآورد دقیقی از نیازها داشته باشند تا اموال را در اون مصارف هزینه کنند. بنابراین از واضحات باید شمرده بشه که تأمین زندگی نیازمندان لازمه اش وجود مدیریت واحد در مصرف زکات است. الان شنیدید دیگه این از واضحات در زمان ما، میگن آقا ما تا آمار نداشته باشیم نمیتوانیم مالیات رو مشخص بکنیم. حرف درستی هم هست. ما باید بدانیم در جامعه چند نفر فقیر داریم، از این تعداد فقرا وضعیتشان در مقایسه با همدیگر چگونه است، کدام یک یا کدام تعداد در اولویت قرار دارند و مثلا محتاج نان شب خود هستند و کدام تعداد وضعیت قابل بله وضعیت ملایمتری دارند، با مشکلات کمتری روبرو هستند. اینها جز با داشتن آمار، جز با داشتن عده و عده و دقت کردن و تفحص کردن به دست نمیاد، یعنی کار حتما یک دستگاه دولتی باید باشه. الان حضور ذهن ندارم، باید مجدداً مراجعه بکنم. انشاءالله اگر نیاز بود این بحث را به تفصیل مطرح میکنیم اونجا. بله الان خاطرم نیست. خب عبارتی را از مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه میخوانیم، از مخالفین خاطرم هست چون اکثر آقایان فقها در اون جایی که خود امام مطالبه نکرده باشه فرمودن که پرداخت به امام واجب نیست، در اون جایی که امام مطالبه نکرده. از جمله کسانی که این حرف را زده است مرحوم آیت الله سبزواری است، در کتاب مهذب الاحکام اونجا تصریح میکند به اینکه پرداخت به امام واجب نیست. مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 41 عبارتی دارد راجع به همین موضوع، وجوب پرداخت زکات به امام. می‌فرماید قال الله عز و جل خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. کیفیت استدلال شیخ مفید را عنایت بکنید. فامر نبیه به اخذ صدقاتهم، خداوند متعال به پیامبرش دستور داد زکات اموال مردم را بگیرد. تطهیرن لهم بها من ذنوبهم، از این باب که بها برمیگرده به صدقات، به واسطه صدقات لهم آنان را تطهیر بکند از گناهانشون. و فرض علی الامه حملها الیه، و واجب کرده بر امت حمل زکات را به امام، به سوی امام. به فرضه علیها طاعته و نهیه لها من خلافه، یعنی به فرض الله علی الامه طاعت نبیه، یعنی از این باب که بر امت واجب کرده اطاعت کردن از پیغمبر را، واجب کرده است به این که وقتی پیغمبر از شما مطالبه زکات کرد شما زکات را برید به پیغمبر بدید. و نهیه لها من خلافه، نهی کرده امت را از این که مخالفت بکنن با پیامبر. ان خلافه، بله بسیار. و الامام قائم مقام النبی، امام معصوم قائم مقام پیامبر است. فیما فرد علیه من اقامت الحدود والاحکام، در آنچه بر پیامبر واجب شده که اقامه حدود الهی و اقامه احکام الهی باشد، امام معصوم جانشین پیغمبر است. لانه مخاطب به خطابه فی ذلک، زیرا همان خطابی که فی ذلک، ذلک برمیگرده به همین اقامه حدود و احکام، همان خطابی که در اقامه حدود و احکام متوجه امام، متوجه پیامبر می باشد، همان خطاب متوجه امام معصوم نیز می باشد. علاما بیناه فی ما سلف و قدمناه، بر طبق آنچه که قبلا استدلالش را گفتیم. فلما وجد النبی صلی الله علیه و آله کان الفرد حمل الزکات حمل الزکات الیه، وقتی که پیامبر در میان مردم موجود است، آنچه واجب است آن است که زکات را به نزد پیامبر ببرند، چون خدا به پیغمبر دستور داده خذ از اموال مردم زکات بگیر و پیغمبر هم مطالبه کرده، پس واجب بردن زکات به نزد پیامبر. ولما غابت عینه من العالم به وفاتهی، و هنگامی که وجود پیغمبر در میان مردم قائب می شود با وفات آن حضرت، سار الفرد حمل الزکات الى خلیفته، آنچه واجب است این است که زکات را به جانشین پیغمبر تحویل بدهد، منظور از جانشین امام معصوم. فاذا غاب الخلیفه، وقتی که خلیفه برحق پیامبر که امام معصوم است غیبت کند، کان الفرد حملها الى من نسبه من خاص من خاصته لشیعته، وقتی که جانشین بر حق پیامبر که امام معصوم است غایب باشد، باید زکات را به نزد نائب خاص امام زمان ببرد. فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته، ببینید تا اینجا هنوز نرسیدیم به فقهای جامع و شرائط، این من خاصته لشیعته همان نائب خاصه. فاذا عدم، وقتی که معدوم بشوند، یعنی بله از دنیا بروند، عدم، فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته، وقتی نمایندگان خاص و نایبان خاص امام زمان از دنیا بروند، همان نمایندگانی که بین امام و بین مردم واسطه هستند، آن زمان وجب حملها الى الفقهاء المأمونین من اهل ولایته، واجب است که زکات را ببرند به نزد فقهایی که مأمونند. چقدر این کلمه مأمون در هم روایات ما هم در کلمات فقهای ما تکرار شده، فقیه امین و مورد اعتماد، یعنی پیداست که در میان اصحاب ائمه افرادی بودند که خیانت کردند، چنان که میشناسیم کسانی که خود ائمه اونها را مورد لعن قرار دادند، مانند شلمقانی و اون کسانی که بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام توقف کردند بر امامت آن حضرت و امامت امام رضا علیه السلام را نپذیرفتند. خب استدلال را ببینید، استدلال این است: لأن الفقیه اعرف بموضعها ممن لا فقه له فی دیانته، زیرا فقیه آگاه تر است به موضع ها، یعنی زکات، به موضع زکات آگاه تر است از کسی که در دیانت خود فقهی ندارد، یعنی عالم نیست، یعنی مجتهد نیست، نسبت به او فقیه آگاه تر است از ادله‌ای که مورد مناقشه قرار گرفته، از جمله مرحوم های سبزواری درش مناقشه کرده، همین دلیل است. ایشان می‌فرماید که اعرف بودن فقیه به مواضع زکات محل مناقشه است. بگه همیشه اینطور نیست که فقیه اعرف به مواضع زکات باشه، گاهی اوقات افراد غیر فقیه ممکنه اعرف باشن، چون شناسایی کردن، با دقت بیشتری فهمیدن نیاز چه کسانی در چه حدی است در کجای این شهر افراد نیازمند هستند، خصوصا بعضی از فقها که ممکنه به دلیل گوشگیر بودن و عدم ارتباط کافی با مردم شناسایی فقرا برای اونها کار آسانی نباشد. واضح است که منظور ما این نیست که فقیه خودش بره شناسایی بکنه، یعنی یه دستگاه مدیریت قوی هم ندارد که به وسیله آن دستگاه شناسایی بکنه. نه، من دارم تبیین میکنم این دیدگاه مناقشه کننده را. این کسانی که مناقشه میکنن اینجور میگن، میگن مقصود ما این نیست که خود فقیه بره شناسایی بکنه. این که واضحه که برای بسیاری از فقها این کار امکان پذیر نیست. نه تنها توسط خودشان امکان پذیر نیست، خیلی وقتها این فقها افراد قابل اعتمادی که بتوانند شناسایی دقیقی نسبت به نیازمندان و میزان نیاز آنها داشته باشند در اختیار ندارند. در نتیجه این استدلال که ان الفقیه اعرف به موضع زکات استدلال مخدوشی خواهد بود. من عرض میکنم، البته اینا همش اشاره است تا تفصیلش همونطور که گفتم باید در جای خود بیاد، من عرض میکنم اگر استدلال فقط همین باشه، بله استدلال مخدوشه. یعنی اگر استدلال فقط همین باشه که فقیه اعرف به موضع زکات است، بله این استدلال قطعا مخدوشه. لکن نکته اینجاست، الفقیه کل الفقیه کسی نیست. یادتان میاد در جلسه دو هفته پیش بود درس کردیم، فقیه کسی نیست که فقط چی گفتیم؟ که فقط استنباط و حکم شرعی بکند. فقیه باید به فکر اقامه دین در جامعه باشد. از کجا همچین حرفی میزنیم؟ از تعریفی که خود ائمه علیهم السلام برای فقیه ارائه دادن. تعریف چیه؟ الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله. ببینید دنبالش
رو چیزی نه تایی بخواد این استقلال آقای این معارف رو بیاریم بسید واقعا مورد تجربه دارم بخواست که اصلا مثلا با این تازه شما این عالم عالم مثلا یه ویژگی هایی برای عالم گفتن مثلا
عالمی که واقعیتشان واقعیتشان هم نستی. ولی لطفا این حدیث دوستیون رو من لم یقنط الناس من روح الله یا من رحمت الله، ببینید تعبیر چیه.
من لم یقنط الناس من رحمت الله
من
کافی جلد ایسر 36
از کدام معصوم علیه السلام است؟
این روایت
از امیر المؤمنین علیه السلام. خب در این تعبیر دقت بفرمایید، ببینید من چطور تفسیرش میکنم. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله. بله ادامه شم قرائت بفرمایید.
فرمایید که و لم یؤمن هم من عذاب الله و لم یرخص لهم فی معاصی الله
و لم یؤمن هم
من عذاب الله
و لم یرخص لهم فی عذاب فی معاصی الله
و لم یترک القرآن رغبتاً عن لا غیر
و لم یترک القرآن رغبتاً عنه
الا غیر. ارا الله خیر فی علم لیس فیه تفهم.
خب همین عبارت رو نگاه بکنید ببینید چقدر سخن حکیمانه و دقیقی است. حضرت می‌فرماید فقیه کل الفقیه، یعنی فقیه حقانی، فقیهی که واقعاً شایسته نام فقیه باشد، کسی است که چند تا ویژگی داره. یک، مردم را از رحمت الهی ناامید نمی‌کند. دو، مردم را از عذاب الهی ایمن نمی کند، یعنی ایمنی غیر واقعی در دل مردم ایجاد نمی کند، یعنی امید غیر واقعی به این که شما از عذاب الهی در امان هستید. اینم دو، ولم یرخص لهم فی معاصی الله، اجازه ارتکاب معصیت به آنان نمی دهد، نمیاد آنان را مجاز بکند، بگه آقا اینم عیبی نداره مرتکب شدن این کارهایی که گناه است. ولم یترک القرآن رغبتن عنه الا غیره. این جمله آخر شرط چهارم چقدر زیباست. قرآن را رها نمی کند از باب این که رغبت داشته باشد به سوی منابع دیگر برود و نسبت به دست آوردن موازین شرعی از قرآن بی رغبت باشد. خب سوال، معنای این جملات آیا فقط این است که یک کسی فقیه می باشد که وقتی بیان حکم شرعی می کند در بیان خودش حرفهایی بزنه که این ضوابط چهارگانه درش رعایت شده باشه، یا نه این نشان دهنده آن است که فقیه حقانی کسی است که نفوذ کلام در میان مردم دارد، یعنی جایگاه فقیه را در جامعه دینی امیرالمومنین علیه السلام داره تبیین میکنه، میگه فقیه کسیه که مردم را ناامید نمیکنه، یعنی بدان فقیه کسیه که الگوی جامعه است، مردم چشمشان به اوست، گوششان به سمت شنیدن سخنان اوست، نگاهشان به سوی دستوراتی است که او صادر میکند، مردم او را به عنوان الگو پذیرفتن، او کسی است که وقتی حرف میزنه باید به گونه ای باشه که با حرفهای او مردم از رحمت الهی ناامید نشن. بله، یعنی این جمله دلالت میکند بالملازمه بر این که فقیه باید چنین جایگاهی در جامعه داشته باشه که وقتی حرف میزنه مردم به او توجه بکنن، مردم او را به عنوان رهبر خود، رهبر تمام عیار خود پذیرفته باشن، که سخن او مردم را لم یقلت الناس، نه فقط مؤمنان، ناس را، مردم را از رحمت الهی ناامید نکند. دومین شرط، آنها را از عذاب الهی ایمن نگرداند، یعنی آنقدر قدرت داشته باشد که در جامعه بتواند سیاست های کلان الهی را که ناامید نشدن از رحمت الهی است در جامعه محقق بسازد، امید بی خود نداشتن را بتواند زائل بکند، امید بی خود داشتن را بتواند زائل بکند. لم یرخص لهم فی معاصی الله، رخصت در معصیت به مردم ندهد، باید یعنی صاحب نفوذ باشد، اگر صاحب نفوذ نباشد رخصت دادن و ندادن او که تأثیری نداره. یه فقیه افتاده یه گوشه‌ای یه مطالبی هم توی توضیح المسائل نوشته، اصلا مردم نمیرن ببینن توی توضیح المسائل چه چیزی نوشته تا اینکه رخصتی به مردم بدهد یا ندهد، این که مصداق فقیه نمیتونه باشه. و بعد این جمله آخر چقدر اهمیت داره، لم یترک القرآن رغبتا عنه الا غیره، قرآن را ترک نکند از باب بی رغبتی به آن و رغبت داشتن در غیر. خب یعنی محور و مبنای تمامی احکام شرعی رو باید قرآن قرار داد، با همون بیانی که در اون جلسات داشتیم که عرض کردیم، فرمایش جناب آیت الله سیستانی هم همین مطلب است، یا لااقل نزدیک به این مطلب است که فرمود موافقت روحی باید بین روایات و قرآن وجود داشته باشه. من نمیدانم برای شما خواندم اون روایت را یا نه، که این روایت خیلی شنیدنی است. علاوه بر اون روایاتی که در اون جلسات گفتیم، یه روایت دیگری هست که خیلی روایت شنیدنی فوق‌العاده است، که از امیرالمومنین علیه السلام هم هست. حضرت می‌فرماید که هر کسی از شما هر مشکلی که دارد می‌تواند راه حل آن را در قرآن پیدا بکند. بله، من میگم این روایت رو تو اون جلسات ظاهرا من نگفتم. بله، بعد تعبیر این است، ما من شیء تطلبونه، این تعبیر را بزنید، ما من شیء تطلبونه، من حرق او غرق او سرق. پیدا کردی؟ چی؟ آها، پنجشنبه هفته پیش بود، درسته، بله بله، تو اون جلسات نخواندیم. آره آره، خب پیدا کردیم باید را قرارتون فرما یعقوبی؟ ببینید چقدر تعبیر قویه. هر چیزی را که بخواید توی قرآن میتوانید پیدا بکنید. بعد حضرت میفرماد از این یک ایمنی بخواهید، از آتش، از آتش سوزی، از سرقت، از غرق شدن، از اینکه چارپای گم شده خود را پیدا بکنید، از چه. بعد افرادی برمیخیزند، سوال میکنند، حضرت جواب اونها را میده. خب اینا نشان دهنده آن است که ما خیلی بیشتر از آنچه که در حال حاضر از قرآن استفاده میکنیم میتوانیم استفاده کنیم. خب اینو داشتیم عرض میکردیم. حالا این آدرس روایت را بفرمایید دوستان یاد داشت بکنم. کتاب کافی جلد 1 جلد 2 صفحه 624. عرض میکنم که اگر استدلال در مورد این که باید زکات به فقیه داده بشود صرفا اعرف بودن فقیه به موازنه زکات باشد و منظور از فقیه هم همین تصوری باشد که ما امروز داریم، یعنی کل مستنبتن من الادله را فقیه به شمار بیاوریم، بله استدلال مخدوش. لکن اگر فقیه را به همان معنایی که روایات به ما تعلیم دادند در نظر بگیریم، بگیم بله قطعا چنین فقیهی عرفه به مواضع زکاته، بی تردید فقیهی که می داند کجا مردم را ناامید نکند، کجا مردم را امیدوار بکند. این فقیه چقدر متفاوته با کسی که به تعبیر مرحوم شیخ مفید لافق له فی دیانته. و من هنا یعلم، از اینجا یه نقطه دیگری را پی می بریم. اون نقطه‌ای که پی می بریم این است که ظاهراً در زمان فقهای قدیم ما مانند شیخ مفید، کل مستنبتن فقیه شمرده نمی شده، بلکه فقیه کسی دانسته می شده که این ویژگی ها را داشته باشه. ببین تعبیر شیخ مفید را یه بار دیگه ملاحظه بکنید. وجب حملها الا الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لان الفقیه اعرف بموضعها ممن لا فقه له فی دیانته. کسی که در دیانت خود فقهی ندارد این چنین کسی در مقایسه با فقیه قطعا اعرف به مواضع زکات نیست. خب من سوال میکنم اگر یک کسی فقط فقیه باشه یعنی مستنبط باشه، این چطور میتواند اعرف به مواضع زکات باشد؟ وقتی اعرف به مواضع زکاته که اولویت ها رو تشخیص بده، نه اینکه فقط بگه آقا آی فلانی شما توی دفتر ما هستی برو ببین فلان جا یه فقیری پیدا میکنی یا نه بیا به من بگو. این که کفایت نمیکنه، اولویت ها رو باید تشخیص بده کجا خرج بکنه که مفیدتر باشه، نه اینکه صرف پیدا کردن یه فقیر. پیدا کردن فقیر که کاری نداره، یعنی انسان عادی هم که لا فقه له فی دیانته میتواند پیدا بکنه. پس باید اینجا فقه یه تأثیری بگذاره که تأثیرش به نظر میاد نظر مرحوم شیخ مفید به همین روایات بوده است. بله همین نکته اینجاست آقای فاتحی، ما اون فرد مستنبط را فقیه تلقی کنیم یا آن فرد مستنبط را یک مجتهد یا مستنبط به معنای عام کلمه بدانیم ولی نام فقیه را بر او اطلاق نکنیم. این مطلب که فقیه یک جایگاه خاصی داره در روایات ما از برخی روایات دیگر هم علاوه بر این روایت فهمیده میشه، یعنی مجموعی از روایات را وقتی آدم آره خانواده روایات را تشکیل میده مجموعی از روایات را کنار هم میذاره میبینه اون فقیهی که میخواهد جانشین امام معصوم باشه همون فقهایی که در اون روایت معروفی که مرحوم امام هم در بحث ولایت فقیهان استدلال کرده و دیگر فقها هم همینطور فرموده است که الفقها ببینید تعبیر اینه حصون الاسلام دژهای اسلام هستند قلعه های اسلام هستند، یعنی اون دیدبان هایی که هیچگاه جایگاهشان به تصرف دشمن در نمیاد. درسته؟ چقدر تعبیر زیباست، الفقها حصون الاسلام که حصن سور المدینه له. هر شهری یک دیوارهایی در قدیم اطرافش میکشیدن که محفوظ بماند از نفوذ دشمنان. خب در این دیوارهای دیدبانهایی در مناطق مختلف قسمتهای مختلف این دیوارها به کار گرفته میشد تا مشاهده بکنن اگر دشمن داره نزدیک میشه خبر بده. فقیه چنین کسیست، یعنی دیدبانی میکند و محافظت میکند دین و ایمان مردم را، دیدبانی میکند از خطراتی که متوجه دین و ایمان مردم میشود. چقدر تعبیر دقیقیه. از مجموعه روایاتی که ما در مورد فقیه داریم فهمیده میشه فقیه یک اصطلاح خاص. ما این اصطلاح را در زمان خودمان از معنای روایی آن خارج کردیم، در یه معنای عامی به کارش بردیم. این معنای عام کم کم باعث شده که ما تصور بکنیم هر مستنبتی فقیه. در حالی که از روایات اینطور فهمیده نمیشه، از روایات فهمیده میشه که فقیه صرفا مستنبت نیست، فقیه مدیر جامعه اسلامی. اضافه کنید بر این روایات یه روایت دیگری هست که هم در کتب اهل سنت آمده، هم نظیر آن در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده. مضمون روایت اینه، من یک عبارت کوتاهی از روایت یادم هست، حاتهو، این کلمه رو بزنید، من حاتهو، من حاتهو با هی جیمی و ته دسته، آره، من جمیع جوانبه. پیدا کردی؟
الا من حاتهو من جمیع جوانبه،
آره،
رأیتم انم تلفو الا یسیم حتی این نحکم الله
از اون اولش بخوانید، از اون اولش
روایتی که منصوبه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما اسألتم فرع اذا فصحتم بالسر و لیس یقوم بالدین الله عز و جل.
همین شاهد من اینجاست، لیس یقوم الله،
لیس یقوم بالدین الله عز و جل،
لیس یقوم بالدین الله عز و جل
الا من حاطه من
جمیع جوانبه. ببینید چقدر حدیث زیبایی است. کسی نمیتواند قیام به دین الهی بکند، یعنی دین را برپا دارد به معنای درست کلمه، مگر آن که احاطه بر دین داشته باشد، من جمیع جوانبه. یعنی آره، به قول امروزی ها میگن دین، یه تعبیری به کار میبرن، یه پکیجه، یه مجموعه در هم تنیده است، یه مجموعه منسجمه. یعنی اگر کسی که احاطه بر جمیع جوانب دین ندارد اقدام بکند به اقامه دین، رب ما یفسده اکثر من ما یصلح، بیشتر از اون چیزیست که داره اصلاح میکنه. اولویت ها رو تشخیص نمیده، ضرورت ها رو نمیفهمه، مصالح را، چون اولویت ها رو تشخیص نمیده، مصالح را هم به درستی تشخیص نمیده و در نتیجه چه مفاسدی ممکن است پیش بیاید. همین تعبیر را هم اکثر من ما یفکانم ما یفسده اکثر من ما یصلح، این تعبیر را هم بزنید بزن. در مورد کسی که علم نداره، اکثر من ما یصلح،
قبل از فیکون و
قبل از فیکون رو بخونید،
فما اکثر من یک رو گذاره کنداره که از من ثمه لا یرجور لا عقل متین،
اون فیقه رو به ما یفسده و اکثر به ما یفسده و قبلش چیه؟
همین بود دقیقا، همین بود از برطر باشون به فعضا وجد تموه یرف و انداره که تو شدی رو
این تغییرات توی
این
نقل های دیگر، تغییرات دیگری هم داره، نقل های دیگر هم بگرده. این یکی شما چی بود؟
یه دونه مشابه همون والایی هستش که فقط میگه لنگن سورتی این دین الله از درجه را یعنی سورتی الا محاطه من جنبی جراحه.
این از کدام معصومه؟
از
پیامبر. خب این من افت الناس را بخواهیم، من افت الناس به غیر علمه، من افت الناس
کار ما یفسده
این کار ما یفسده
من الدین
اکثر من ما یسته ها
اکثر من ما یسته ها
بله. خب این از واضحات دیگه، هرگاه کسی علم کافی به جمیع جوانب دین نداشته باشد، آنچه که فاسد می کند با بیان خودش یا با تصمیم خودش بیشتر خواهد بود، بزرگتر خواهد بود از آنچه که اصلاح می کند. این روایت ها اصلا نیاز به سند نداره. چرا؟ چون کاملا با فهم عقلای مطابق. وقتی ما دین را یه مجموعه از احکام بدانیم و در دین اولویت های قائل باشیم، به طور طبیعی نتیجهش این خواهد شد که کسی میتواند این دین را با این مجموعه احکام و با این اولویت ها اقامه بکند که آگاه به جمعی جوانبان باشه. از اینجا معلوم می شود جایگاه فقیه چقدر اهمیت داره. فقیه کسی است که در واقع با این لم یقنت، با این لم یؤمن هم، با این لم یرخص، با این لم یترک، اون احاطه من جمیع جوانب را پیدا کرده. به عبارت دیگر منظور از احاطه من جمیع جوانب، منظور از احاطه به جمیع جوانب دین دارا بودن همین ویژگی های چهارگانه در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است. همین ویژگی های چهارگانه که در اینجا کسی میتواند مردم را از رحمت الهی ناامید نکند که بداند رحمت الهی در کجا جریان پیدا میکنه، در کجا جریان پیدا نمیکنه. کسی میتواند به مردم ترخیص در معصیت ندهد که بداند در کجا میتوان به مردم ترخیص داد. مثلا امیرالمومنین علیه السلام خود حضرت فرمود که من به هیچ وجه من الوجوه، به هیچ وجه من الوجوه حاضر نمیشم با معاویه کنار بیام برای آن که حکومتم ادامه پیدا بکن. یک روز هم حاضر نشد معاویه را بپذیره، اما حاضر شد که در برابر بدعت‌هایی که عمر گذاشته بود در بعضی از موارد کوتاه بیاید. همون جا که امام حسن علیه السلام را می‌فرستد و در جریان نماز تراویح که به جماعت می‌خواندند امام حسن بر می‌گردد عرض می‌کند آقا اینا اعتراض می‌کنند، میگن وا عمره، وا سنت عمره، وا اسلاما. حضرت فرمود به اونها بگو هر جور می‌خوانند می‌خواهند بخوانند. چطور حضرت کوتاه آمد اینجا ولی از آن که با معاویه صلح بکند، آشتی بکند، او را ابقا بکند در سمت خودش حاضر نشد کوتاه بیاد. ابو موسی اشعری را حضرت ابقا کرد، معاویه را ابقا نکرد، چون ابو موسی اشعری موقعیتش با معاویه خیلی فرق میکرد. ابو موسی دار و دسته ای نداشت که در دین تحریف ایجاد بکنه، اما معاویه این دور بود. هنوز هم همینطوره. نمیدارم دیدید تو خبرش که این جولانی ها رفتن کنار قبر معاویه و ابراز ارادت کردن به معاویه، پناه بر خدا. این که در بعضی از روایات ما دارد که اون اولی و دومی سنگ بنای کجی را گذاشتن که همچنان تا قیامت اینطوری باقی میمانه، نمونه هاش رو داریم میبینیم. اگر نبود اینکه اون دومی معاویه در شام استقرار بخشید و سومی هم این کار را ادامه داد، معاویه که نمیتوانست قدرت بگیره. معاویه در زمان دومی روی کار آمد، در زمان سومی هم ابقا شد و قدرتش را توسعه داد. بله بله، چند سال پیش جناب آیت الله سبحانی یک کتابی را نقد کردند که در عربستان چاپ شده بود. اسم کتاب این بود: حیات و امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. حالا باز معاویه صدی یزید یه شرافتی داره که مثل یزید نیامد مرتکب اون جنایت آشکار بشه. این حیات و امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. خیلی خوب، وقت ما دیگه گذشت. من میخواستم یه مطلب مهم دیگری رو هم امروز بگم راجع به اون بحثی که در ابتدای سخن اشاره کردم در خصوص صدقات مندوبه و سیاستگذاری که دولت اسلامی در این زمینه باید داشته باشه، که دیگه خب فرصت نشد. انشالله دنباله بحث برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.